و از اخذ الله و میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه. ما از انبیا چجوری میثاق گرفتیم؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. بله، این برای خاص انبیاست. اینجا میگه و از اخذ الله و میثاق النبیین، ما یه جایی هم چی؟ از پیامبران، که البته پیامبران یه جایی میدونی، حالا اینم باز محل بحث ما نیست. یه وقت شما از پیامبر میثاق میگیری که به پیامبر تشریعی زمان خودش چی بشه؟ ایمان بیاره. یعنی گاه اوقات میثاق انبیا با هم یکی نیست، که تو همین آیه خواهیم رسید. پس فعلا در همین حد اصلا موضوع آیاتو بذارید کنار، بحث ما اینه که ما میثاق میگیریم یک از کل مردم، از جمله انبیا. یه میثاقی هم فقط از، خب طبیعتاً برای انبیا میثاق خاص داریم. همینجا وارد چیم؟ چرایی میثاق خاص. آقا برای چی از انبیا میثاق خاص میگیرن؟ یعنی انبیا مگه چه ویژگی دارن که باید متفاوت از دیگران ازشون میثاق گرفته بشه؟ میثاق انبیا، میثاق خاصشون سه جوره. یک، میثاقی که از کل انبیا گرفته میشه، مثل همین آیه که دیدید، میثاق النبیین. کدوم نبیین؟ همه، وقتی که اختصاصی نیستش و قیدی نخورده کدوم نبیین رو دبر میگیره؟ همه رو. بعضی وقتا از کل انبیا میگیرن، بعضی یه قدم بیایم عقب، اصلا آقا بچی از انبیا باید میثاق خاص بگیرن؟ ضرب المثل شما فهمید؟ بله، ضرب المثل با چونکه شروع میشه. کی گفت بدون دست بگید؟ کی میگه؟ جالب، اولش هم گفتن بفهمید که نه ضرب المثل بود، الان ما برای بس کردن آمدیم. خیلی هم درست خوندید ضرب المثل. بفهمید در دوم، هر که بامش بیش برفش، هر کی نه، هر که، درست بخونید، هر که بامش بیش برفش. مثل اینه که مثلا بعضی وقتا یه شعر رو میخونن، ای مثلا این اونا نه بر من هستم حافظا، اولش چی شد؟ میام تو همین مایا، من خودم حتی اشعار رو معمولا به همین ابتذال دچار میکنم معمولا. هر که بامش بیش برفش، روایش بکنیم، تلازمه حق، و هر کس که حق بیشتری داره تکلیفش هم به انبیا اختیارات بیشتری دادیم، پس باید وظیفه بیشتری رو بر عهده بگیرن، باید بیشتر عهد بدن، بیشتر چی؟ حق و تکلیف. یه کل انبیا، کل انبیا یه چی دارن؟ یه وظیفه‌ای برای کل انبیا هست که خب کل انبیا مشمولشن، در همین آیه اشاره کردیم. یه جایی خداوند میگه که ما از انبیاء اولوالعزم میثاق گرفتیم، هم اینجاست هم جاهای دیگه. خب کل انبیا رو گفتیم دیگه، انبیاء اولوالعزم باز چه ویژگی دارن؟ ویژگی این پنج بزرگوار، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر ما علیهم السلام، چیه؟ صاحب شریعتن، یعنی دین آوردن، بقیه دین نیاوردن. بقیه چی هن؟ انبیاء تبلیغی هم، دین این پنج نفر رو تبلیغ میکنن. البته خب پیغمبر ما دیگه پیغمبر تبلیغی نداشته دیگه، بعد از خودش ائمه هستن. این پنجتایی که صاحب شریعت هستن مسئولیتشون چیه؟ بیشتره، لذا عهد جداگانه و بیشتری دارن. این یک. دو، این پنج پیغمبری که نام میبره انبیایی هستن که یا هنوز پیروانشون هستن، یعنی نبی آخر، این سه نبی آخر هنوز پیروانشون هستن دیگه، حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر ما، یعنی اسلام و یهود و مسیحیت هنوز هستش. حضرت نوح و حضرت ابراهیم هم که نام میبره اینا انبیای محترمی هستن. حضرت ابراهیم حتی در میان بت پرستان چی بود؟ محترم بود. یعنی در میان قریش انتصاب به حضرت ابراهیم، با اینکه حضرت حنیف بود و اینا بت پرست بودن و احترام قائل میشدن، حضرت نوح تحت چه عنوانی محترمه؟ عنوان حضرت نوح چیه؟ چی؟ یه نفر داره میگه بچه‌ها بدون دسته نمیدونم چیه. ابو ثانی. خب اون اول اول حضرت آدم از اولش هست، به چرا ثانیش رو تعبیر بگیریم دیگه؟ بگی آفرین. شیخ الانبیا، شیخ یعنی چی؟ پیر، کسی که پیر میشه. بله؟ نه، حضرت نوح. شیخ الانبیا حضرت نوح. حضرت نوح چند سال عمر کرد؟ 950 سال تبلیغ کرد، 950 سال عمر. فعزت هزار سال غیر از 50 سال تبلیغ کرد. حالا دوست این جای تبلیغ یه جاش بوده. شیخ الانبیا حضرت نوح علیه السلام، و از این جهت حضرت چی داره؟ حرمت و احترام داره. اینم از انبیاء اولوالعزم. خب بفرمید. چون شریعت بهشون دادیم دیگه، یعنی اینها نسبت به بقیه باید ملتزم تر باشن، عهد بیشتری رو بپذیرن تا ما بهشون امکان بیشتری رو بدیم. وقتی که صاحب دین میشه و با دین او دین قبلی نسخ میشه، باید یه صلاحیتی بیش از بقیه داشته باشه دیگه. خب کل انبیا 124,000 تا، انبیاء اولوالعزم 5 تا، این همون نیست که؟ سه تا میثاق داریم، سومیشو نگفتم هنوز. یعنی از انبیاء سه جور میثاق گرفته شده، یک عمومی از همه، یک خصوصی از 5 تا، یک خاص و اخص از پیامبر ما. علاوه بر اینها از پیامبر ما باز خاص‌تر و مخصوص‌تر. چرا؟ او خاتمه. شما یه نفر بگه خاتم یعنی چی؟ بله؟ خب کی میگه نگین انگشتر؟ پیامبر نگین انگشتر یا ختم کننده نبوته؟ هر دوی پس میگفت خاتم النبیین، ولی میگه خاتم النبیین. چرا؟ کسی نمیگه؟ اینو بذاریم برای مطالعه ها، که مطالعه‌ای هم بکنید. تا هفته آینده یک لحظه جایی هست به نام آقا گوگل تشریف میبرین، قشنگ سلام میکنین، میگه علیک دخترم، میگین ببخشید آقا گوگل، چند تا کلید میزنین. چرا پیغمبر خاتم هستن بالاخره، یا خاتم ختم کنندن یا بله؟ شاید حالا بزنید مطالعه بکنید، اشکال نداره، گناه نداری که بیا کم شاید باشه. اما در مورد پیامبر ما چرا حضرت مسئولیت حد اکثری داره؟ چون مسئولیتش حد اکثریه و ختم کننده است و داره هدف خلقت بشر و هدف اومدن همه انبیا در اون متجلی شده. لذا نگاه میکنیم خدا با این پیغمبرم که میخواد صحبت بکنه خیلی خیلی سفت صحبت میکنه. درس قبل عرض کردم کجا این سفتی رو میبینیم؟ یک، میگه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک، من یه چیزی بهت گفتم اینو ابلاغ کن. خیلی خوب، هنوز تموم نشده، میگه و الا تفعل فما بلغت رسالته. اینی که الان گفتم برو اعلام کنه اعلام نکنی، 23 سال پیغمبریت پرید. آقا چقدر خیلی لطیف، تا پیغمبر جان برو اینو بگو، من میدونم که شما میگی، اصلا لازم نیست خدای بگین اگه نگی فلان چیز میشه، معلومه که میگه، خدا میگه اینو باید بگم و الا تفعل فما بلغ. خب گناه داره پیغمبر اینا، بحث گناه نیست، اهمیت موضوعه. لذا میگه ولو تقبل علینا. باز اولین بار، نمیدونم کی بود اولین باری که معنای این آیه رو فهمیدم و یکم دقت کردم، خیلی برام عجیب بود. آخه برای چی خدا و پیغمبر اینقدر شدید و غلیظ؟ ببین اگر چیزی رو به ما نسبت بدی میگیریم رگتو میزنیم. خیلی خوال خدا اگه زیاد فهمید قول میدن نگن، نه برو کنار. مثلا تحجیب خدا با پیامبر تو پیغمبر اینی و انک لعلا خلق عظیم و لسوف یعطیک ربک فترضا، اینقدر احترام اکرام، این چی الان؟ این نشون دهنده اهمیت موضوعی که پیغمبر در ابلاغ وحی، در حفظ وحی، اینا ما با کسی تعارف و شوخی نداریم ها، همین است ولا غیر. خیلی چکشیه، حالا چکشی در ظاهره، ولی که هم خدا میدونه چی گفته، هم پیغمبر میفهمه خدا چه فرموده. ولو تقبل علینا بعض الاقابیل، گفتم فکر کنم سوره حاقه است، یه نفر میگفت نیست در استقاب از اینجا بودش، خب پس در همون سوره حاقه انگار چیز شد، تثبیت شد آیه. خب متعلق میثاق انبیا چیه؟ حالا پیغمبرا میثاق دادن که چه بکنن؟ بفهم چی شده؟ اصلا موضوع ائمه تو آیه مطرح نشده، من نبیینه. سوم، چهارم متعلق میثاق انبیا، خیلی خوب ای پیغمبرا بیایید عهد کنید که چه بشود. آیه اول نگاه بکنیم میفهمیم، یا ایها النبی، یک چی؟ اتق الله، دو بلا توسه. از همینجا میشه در آورد میثاق انبیا چی بوده، یک اصل تبلیغ توحید، دو حفظ وحدت امه، ربطشو بگیریم. انبیا آمدن که چی بشه؟ اول اصول عقاید و اول تبلیغ انبیا چی بود؟ قولو لا اله الا الله تفلهو. اولین و مهمترین شعار انبیا چیه؟ توحیده. اول توحیده. قل تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به ای. اولین حرف من با شما توحیده. اول تا توحید نپذیرید اصلا در مورد موضوع دیگر گفتگو نمی کنیم. اول اینا باید بیان توحید و تبلیغ بکنن و اینو جا بندازن که عالم خالقی دارد، همان خالق رب است، ما از او آمده ایم، ذیل عنایت او هستیم و به او باز میگردیم. ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم؟ چقدر خوب گفت شاعر، برای این اومدن. این یک. دو، ولا تطل کافرین. حالا اگه از اینها تبعیت بکنیم چی میشه؟ سوره مبارکه مؤمنون آیات شریفه 51-52 رو عنایت کنید. بله، نه برای سوحدت امت. جزء 18 آوردید؟ 345 با این قرآن های معمول عثمان طه. آیه 51 رو ببینید، یا ایها الرسل، ای پیامبران، ای رسولان، کلوا من الطیبات، مثل همه مردم شما هم بالاخره استفاده کنید و میل کنید، و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم. خیلی خوب، و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاتقون. حالا این که هر جا که خدا می فهمد فتقون یا اتقالله یا اتقالله، یه معنای عام داره تقوا، اون اینه که انسان خود نگهدار باشه، بسیار خوب. اما اینکه اینجا میگیم فتقون با یه جای دیگه میگیم فتقون، باید نگاه بکنیم تو چه بستری خدا میگه تقوا بورزید. اینجا تقوا ناظر به اون موضوعه، اون مطلبه، اون بستره. از چی بپرهیزید؟ و انا ربکم فتقون. از چی؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا. اما علارغمی که ما به شما میگیم که امت امت واحده است، مردم چیکار کردن؟ فتقطعوا امرهم بینهم، مردم اینو قطعه قطعه و تکه تکه کردن، و کل حزب بما لدیهم فرعون. بعدم که تیکه تیکه میکنن یه تیکش رو گرفته، یه هر کدوم هم نسبت به اون تیکه که خودش دستشه احساس خیلی خوب و خوشی داره. یعنی میگه فقط اونی که من میگم، دومی میگه فقط اون که من میگم، سومی میگه غیر من درست نمیگه، چهارمی میگه اول آخر منم. شما مأمورید به حفظ وحدت امت. نمونه دوم رو نعت کنید، آیه شریفه 92 و 93 سوره مبارکه انبیاء. بفهم. بله. فتقون یعنی از این پروا کنید که این وحدت رو بشکنید. جزء 17 330 ردیف های آخر چطور قرآن اینا اونجا رسیده؟ قرآن در کتاب مقدس، قرآن مجید، قرآن کریم اینا جالبه نمیگن بله همینجوره تایید. ای خدا که آخر مرداد میرسه. خب آوردین آیه شریفه 92، ان هذهی امتکم امتن واحده، این امت امت واحده است، و انا ربکم منم خدای شما، فعبدون منو بپرستید، بندگی منو بکنید با این روی کرد. بعد میفهمد و تقطعوا امرهم بینهم، ولی مردم، ولی دنیا دوستا، ولی مریدان و تابعان شیطان چیکار کردن؟ جامعه رو تیکه تیکه کردن. این که میگیم تیکه تیکه کردن، الان ممکنه ما به ذهنمون اینجور بیاد که یعنی باید تو جامعه همه یه جور حرف بزنن، یه جور فکر بکنن. این شبهه رو از ذهن خارج کنید. یه عبارتی از نامه 53 نهج البلاغه بخونم خدمتتون، عبارت کوتاهی میفهمم. فقط انما اماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامة من الامه. به راستی که اماد دین، اماد یعنی چی؟ ستون، اماد و عمود یه چیزه. این ستون دین و جماع المسلمین و دور هم جمع شدن مسلمونا و العدت للاعداء، اون عده و قدرت و امکانی که اعدا رو و دشمن رو چکار میکنه؟ میترسونه، مرعوب میکنه، جلوشون رو میگیره. این چیه؟ العامت و من الامه، عموم مردم هست، عامه مردم هست. خب عامه مردم که این کارایی رو دارن که دشمن از اونها بترسه، ستون جامعه باشن. شما فرض بفرمایید که یه مثلا خیمه‌ای میخواید بزنید بزرگ، فرض بفرمایید این یه خیمه‌ای میزنن جایی مثلا توی میدون‌های بزرگ، بعد به اطراف میکشن و اونجا دوباره داربست میزنن. این عمودی که این وسط رو میخواد دیگه داره، شما مثلا فرض بفرمایید که اینو بذارید به عنوان عمود، همین بابا نکردن فرتی خواهد خوابید. یه چیز خیلی عبیه، یه چوب مثلا فرض بفرمایید که مثلا سه برابر سه رفت همه سمان باید دستشون رو دورش بگیرن، این باید بشه پایه. حالا این چوب رو مثلا که پایه است، شما چیکار کن؟ تیکه تیکه کن، تبدیل کن به چوب های نازک. این چوب های نازک کدومشون میتونه عمود این خیمه قرار بگیره؟ بخششون، یعنی اگه چهار تیکه، اگه دو تیکش هم بکنی هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونه، همش باید تازه با هم هم باشه. نه که این چوبا فقط همینجوری کنار هم قرار بگیرن، کنار هم قرار بگیرن میپاشن، باید همه با هم برن تو همدیگه یکیشن. ما به نظرم میرسه خیلی وقتا نمیفهمیم چه کار داریم میکنیم، واقعا میگم نمیفهم. چرا اگه کسی بفهمه که هیچی، اصلا حکم او دیگه قابل بحث نی. نمیفهمیم چه کار داریم میکنیم که بابا الان من اومدم اینجا، فرض بفرمایید که میخوایم مثلا بگیم آقا کلا ساعت 4 باشه یا 4 و نیم. میگم اونایی که میگن ساعت 4 دستا بالا، اونایی که میگن 4 و نیم، بیایید دو طرف. خب مثلا یک مسابقه میذاریم، اول این که به همدیگه حمله کنید، هر گروهی که تونست در مقابل ضربات مشت اون گروه بیشتر مقاومت بکنه و جیغ نزنه اونا برندن. بعد مثلا گروه 4 میزنن 4 میلیون اینا خودشون کنترل میکنن. بعد خب قسمت دوم مسابقه اینه که آب جوش بریزید رو هم دیگه، هر کسی کم الان این رقابت تموم بشه، بعد این کلاس کلاس میشه. سعی به نگاه میکنه، چشممو نگاه کن جای مشت توئه، اون بو نگاه میکنه خوبه دستم اینجور تاول زده بزنم، یعنی کلاس میشه. ما میرسیم به یه مناسبت، به هر چی یه افتراقاتی درست میکنیم، اینا دیگه بعد جمع نمی. بابا اینا حرف خوبیه، دو تا آدم یه بار که تو هم دیگه وایسادن دیگه دو تا آدم قبل نیستن، مثل زن و شوهرن. زنجا که بابا میگه برو بابا خودت برو، اینا زنشار قبل میشن هر چقدر آدمای خوبی باشن، هر چقدر به رو خودشون نهرن، ولی بخوایم نخوایم اینا به هم گفتن برو بابا. حضرت موسی علیه السلام رفت تور، اینا گوساله پرست شدن، برگشت میگه اخذ به لحیت ریش هارون، میگه که چه وضعی، مگه من به تو نگفتم چیکار میکردی؟ یک جمله هارون سلام الله علیه گفت، حضرت موسی علیه السلام ولش کرد، گفت ان تقول فرقت بین بنی، من ترسیدم که مقاومت بکنم در مقابل اینا بنی اسرائیل دچار افتراق بشن، یعنی اگر بنی اسرائیل رو به صورت گوساله پرست ولی مجتمع نگه داشتم، احساس کردم بهتر از اینی که بنی اسرائیل به دو گروه گوساله پرست و گوساله نپرست خدا پرست تقسیم بشن، ولی دچار تفرقه بشن. تفرقه باید نگاه کرد. ما من معمولی ترسش انتخابات 88-96 هنوز من امینه جنو کنه و ما رو پس بدیم. چه کار کنیم؟ شما رها میکنیم آنها چه کار؟ مثلا قید چقدر بوده؟ انقدر من دو تا کاغذ آچار دورو سفید میدم، اصلا یه بسته از این چند تا داره از اونا، یک بسته کامل با یک دستگاه کپی، با یک دستگاه اسکن، با یک دونه مثلا چاپگر، دیگه چه کار کنم؟ 8 سال قبل اینجوری اونایی که عاملش میشن میرسی. برای همینه که نتیجه بگیرم رد شیم، بحثش مفصله. برای همینه که ما تو بحثای سیاسی با هم عصبانی میشیم، یکی از دلایل این که ما نمیتونیم با هم بحث سیاسی کنیم و عصبانی میشیم، فارغ از این که یه وقت من میام بدون اطلاع اینه شما یه بحث، شما که هیچ چیو نمیدونی برای چی اینقدر بحث میکنی، فارغ از اون بی اطلاعی که خب عمده اعصاب خردی انسان برای اینه، در این نمیتونیم بس بکنیم که مباحث سیاسی ما نمیتواند با رفاقت و دوستی جمع. این از اون بالا به پایینه، مناظره انتخابات ریاست جمهوری اصلا مناظره در مورد موضوعات، واقعا این دوره انتخابات فوق‌العاده بود. سوال در مورد این بود که جلد این قرآن چه رنگیه؟ به نام خدا گفتین جلد، جلد بس مهمیه، جلد با جیم آغاز میشه. من خودم در جیم صحبت بکنم، میگفت حالا سوال ما چی شد؟ سوال بعدی لیوان چه رنگی؟ گفتین لیوان با نون تموم میشه. من خودم در نون صحبت بکنم، اون در مورد شروع شد. نه، نفر سوم آقا مثلا این میکروفون در مورد و سوال میکرد، از وسطش میگرف با سوالات من مجری میشه به سوال منم جواب بدین؟ بحثای شخصی طرفینی، تو فلانی، تو اینجوری، برا آرام اگه دیگه دارو میتازین نقارده نگرم دیدیم که دست مردمی. من آدم خجالت میکشه واقعا، حد بحثای جمهور این باید باشه. بعد بالا که دعوا شد، این به پایین که میرسه هی چی میگیره؟ لرزشش بیشتر میشه، مردم هم دیگر رو تکه تکه میکنن. یعنی بعضی وقتا ما با هم میرسیم بیا معلومه این به اون رای داده، من به این رای دادم، سلام علیکم نمیگم. تا دیروز خوش و خرم دوست بودیم، هم اتاق بودیم، هم کلاس بودیم، هم نشین بودیم، یه انتخابات برگزار شد تمام. این هم 88 چند تا زن شوهر براتون نام برام اصلا جدا شدن، سال 88 جدا شد، برادر خواهر من نیستم 8 سال قراره مثلا طرفدار این بودیم طرفدار اون بودیم. خب یکی نمیگه شما که ذاتیت کار سیاسی ندارید لطفا بشینید خونه پفکتون رو بخورید، تو حد این نیست. حفظ وحدت امت، وحدت امت اینجا فقط امت، وحدت خانواده، وحدت دانشگاه، وحدت جمع دوستان. باور کنید تفرقه انداختن و اختلاف ایجاد کردن هیچ کاری، گیر دادن کار سختی، میخوام گیر بدین نشستنه. چجوری نشسته؟ مجبور صندلی چجوری بشینه؟ همین چجوری نشسته دیگه؟ شروع کنید. خب اونم آدم میگه خیلی هم خوب نشستن، شعورش رو ببینید، اینقدر متکبر میگه خیلی خوب نشستن، میگه من اینجوری گفتم، پس چجوری گفتی؟ شروع شد دفع. همون مثل همون میشه که چای چرا کم رنگه؟ نه چایی که مادرت میریزه پر رنگه، نه مادرتو که ماشاءالله اصلا بلدی چای بریزه. شروع شد ایجاد اختلاف و تفرقه واقعا کاری نداره. لذا میگن علامات مؤمن سه تا چیزه، یکیش وصل ام من قطعک، هر کی با تو قطع کرده تو باش وصل کن، برو چیزی شده؟ من چیزی گفتم، حرفی زدم، کاری کردم، از من چیزی به شما منتقل شده، رفتاری از من سوء تفاهم ایجاد کرده، بدون گفتگو کنی که خب البته احتمالاً گفتگوی خودش باب جدید رو میگشاید که ما. و نهایتاً تکمله این آیه بفرمید. نه ببینید اینا الان دوچار شرک شدن. حضرت هارون سلام الله علیه میگه این کارو نکنید، میگن چرا موسی دیر اومده، یعنی حضرت برگرده احتمالاً اینا آدم میشن. خب اینا رو نگه دارم که بعد حضرت موسی علیه السلام بیاد آدمشون کنه بهتره، یا الان بهشون اختلاف بندازم که اگر اختلاف بیفته اصلا معلومه اینا الان همدیگه رو تیکی تیکی نکنن، کسی نمونه که موسی بخواد رو هدایت کنه. خیلی مهمه حفظ وحدت جامعه. اینجا ببینید برای چی آقا، یا آقا شما نظام رو قبول ندارید، بنده رو قبول ندارید، به خاطر ایران بیاید رأی بدید تا این کشور قوی باشه، کسی به اینجا طمع نکنه، تا کسی حرف میزنه آقا میگن من تک تک مردم این کشور. یادتون هست اوباما بعد از برجام گفت که آره احتمال رهبر ایران میاد یک مخالفت سوری میکنه؟ آقا فهمودن بله، اونا گفتن که فلانی خواهد اومد یک مخالفت سوری میکنه، کافر همه را به کیش خود پندارد. بنده با مردمم بحث سوری ندارم، به تک تک این مردم اعتماد دارم. برای چی آقا اینقدر تلاش میکنه جامعه دو قطبی نشه، دو دسته نشه؟ حتی میگه آقا یه کاندیدایی که محتمل رای بیاره میتونه بیاد یه مناظره بکنه، همه بگیم دمت گرم این درست بود فلان. میگه نه نه، یا جامعه دو قطبی نشه، دو قطبی بشه. ببینید من وقتی با شما دشمن شدم نتیجهش این میشه داعش حمله میکنه. تو چی میگی؟ شما میگی داعش بود، همین دیگه، انقدر تو سوریه رفتیم زدیم اونا هم خودشون دفاع کردن. واقعا نظرت اینه؟ واقعا واقعا نه، ولی چون این میگه داعش بوده من باید یک دونه سیخ به اون بزنم. این شده یعنی من انقدر دو قطبین با شما پر رنگ شده، اگر شما با داعش دشمنی بکنید من باید داعش دوستی میکنم. الان مهم اینه که شاخ شما رو بشکنم. بعد این جامعه سر به زنگای اتفاق بیفته، من و شما حاضریم در کنار هم با این مشکل بجنگیم عمره. یعنی من حاضرم دست تو دست بن سلمان بذارم با شما، ولی اتحاد نکنم. این بلکه کشور اصلا بپکه و بپاشه. از اول انقلاب امام فرمودن که رمز پیروزی ما، رمز بقای ماست، دو تا چیز: یک توحید کلمه، دو کلمه توحید. کلمه توحید یعنی لا اله الا الله، توحید کلمه یعنی وحدت، یعنی با هم بودن، یعنی مردم کشور همدیگر رو دوست داشته باشن. من هزار بار این خاطره رو از سر قصه گفتم که ما سال 60-61 نفت می آوردن توی محلمون، توضیح کنن روی این گاری اسبی ها می آوردن، این بشکای 220 لیتری می زاشن، همه جان آی نفتیه. مثلا من قشنگ یادم خانواده از پشت پنجره نگاه می کردن، تا خانواده که بچه شیرخوار رو تفل و اینا دارن نفت نمی گرفتن که خونه های اونا گرم بشه، خونه که بچه بزرگ داشتن نمی اومدن نفت بگیرن. دعوا سر این بود که شما اول نفت بگیرید ما بعد می گیریم. بعد الان بنده شما رو میندازم تو همون 220 لیتر جزء نفتا بشید اگه بخواید زودتر از من نفت بگیرید. بفرمایید. نه من قاعده نیستم ایجاد شده، دامن نزنید بهش. رای دادیم تموم شده. الان من میگم شما کی رای دادی؟ عیبی نداره، شما هر چی تو قلبتونه باید به زبان بیارید. امیرالمومنین گفت لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی و نگو، ولا تقل کلا ما تعلم، هر چی میدونی لازم نیست بگی که نمیمیری اگه نگی که. مثلا من اینکه ببین من رأی ندادم به کاندیدای شما، در مورد شعورش هم که دیگه بس نکنم، چون شعور در مورد کسی بس میشه که یه ذره‌شو داشته باشه. گفتم که گفته باشم صادقانه برخورد کنم. این چه برخوردیه؟ یعنی یه مهمونی میگیرن تو مهمونی غذای طرف خوب نیست، مثلا فسنجونش جا نیفتاده، بعد چیز انتخابات به کی رای دادین؟ والا ما که به کاندیدای شما رای ندیم. من فسنجون ناراحت به کاندیدای طرف گیر میده؟ ول کنید، یا ظرفیت بس سیاسی دارید یا ندارید. با و اینو شروع می‌کنی بس کردن. بس خیلی خوب شما درست میگی. خیلی آدم بی ظرفیتی هستی. خودت که ورز نده تا آخر بس کنی چرا وارد میشی؟ اطلاعات تو در حد کنجده. بعدم که ورود می‌کنی واسهش تو نگار می‌کنی، من اصلا اونورا نگاه می‌کنم. یخمک. خب بس کن مثل آدم. نه جرأت بس داری، نه اطلاعات داری، نه ظرفیت. نیش که بردم بزنم که فسنجون دلم مثل کاندیداتون بود، هر جوری هست میخواد انتخاباتو به سفره بچسبونه. نه واقعا برای بچه‌ها من دلیل اصلی که میگم شما سعی کنید بس نکنید جسارت نباشه، اولا اطلاعاته. من اینقدری که بنده تو این بحث‌های سیاسی و حکومت اسلامی و 90 و نمیگم 99 99 99 اطلاعات ندارن. همه ای ایرادات چون ناشی از بی اطلاعی محضه. میگم سخنرانی رو شنیدی، میگه این تیکه، میگم قبل و بعدش، میگه نه، بعد بس اسم میکنه، میگه فلان، میگم کتابشو خوندی؟ میگه بله این آیت الله مصفا. میگم شما ازشون کتاب خوندی؟ نه. سخنرانی گوشه، از کجا بس این اطلاعات الان میگی؟ میگه آقای مصفایی که با آقای احمدی نژاد اونجور بستن. دور دوم آقای احمدی نژاد گمان نمیکنم که سزای مصفا تندتر ایراد و انتقاد میگرفت آقای احمدی نژاد. میگه اصلا در جریان اینه. بعدش میگه بالاخره آره نظر شما اینه. این چه جور بس کردنه؟ پریز رفتم ساندویچ بگیرم تو دانشگاه مون، البته بیرون ساندویچ نمیگیرم، فلافل هم بود و گفته باشم من از این آشغال نمیخورم. یعنی کلاس رفتم اتاق میخواستم برم کار داشتم، خیلی گرسنه‌ام شده، نمیدونم چرا. دیدم اونجاست، بعد فلافل هم اسم شدیدم، یه مرتبه احساس کردم که بالاخره اولیا الهی هم بعضی وقتا حواس خوراکی هایی میکنن. کنه آقا یک ساندویچ فلافل بده. این همجور گذاشت، پسر خوبی هم هست، نمیشناسم اونجا یه بوفه ایه شما گوجه که با دست گوجه رو گذاشت. بهش گفتم که به سبب شما تو کار دستکشینا نیستین؟ گفت آقا ما نماز میخونیم. من چیکار چنگ بزنم خودم گفتم که من در مورد نماز مطلبی گفتم، یعنی دستکش با نماز. گفت ایزه بده من یک دونه دیگه براتون بزنم. گفتم نه همون قبلیه رو بده، من عجله دارم باید برم. گفت یعنی ما منظور اون اینه که حق مردم رعایت. گفتم عزیزم من الان پول به شما بدم، شما با کدوم دست پول میگیری؟ گفت با دست راست، ولی گوجه با دست چپ میذاره. گفتم باش این پول ساندویچ منو بریز من. این میگه گوجه میخوای بذاری دستکش دستت کن. میگه من نماز میخونم. من کرارن شد بگی میگم این کار داشته باید ما خودمون خانومتش فقط هستیم. یعنی الان شما به من فوش میدی چون جز خانومت شهد هستیم، من باید در رو گوهر بشنوم؟ خود داری فوش میدی؟ بعد من نمیدونم اینقدر که من شهیدم حدود 200 هزار تا شهید دیدم. من هر کسی دیدم، من 24 تا داداشم شهید شدن، 22 تا بابام، 27 تا داییام، 20 تا... یعنی چی که من نیا کردم، من از اینکه 7 میلیارد شهید داریم در ایران، این تعداد خانواده‌ای که شهداشون هستن اینا، 27 تا بابات چجوری مثلا 27 تا بابات شهید شدن؟ تکمیل آیه یک بفهم. نه اینم اینی که میبینید یه جور شده که میگیم ای بابا با ما بودین بعد از شکستین، میگه اینم شده پشت بزن اصلا صاحبش برش میداره. تو هم میگیم که آقا کشور باید به جهت اقتصادی سالم باشه، به ما گفتن دوست برای چمور تو شد. میگیم مثلا کوخ و کاخ، شما مارکسیستین کمونیستین، امام عینن تو صحیفه میگن یک روز یک عده خواهند آمد و خواهند گفت که این بس کاخ نشینی و کوخ نشینی کمونیستیه. رحمت خدا بر او باد که همه چی رو میدید، پیش بینی نمیکرد. دعوای کاخ و کوخ تو قرآن اومده، الله یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. بعد میگیم به کوخ نشینا توجه کنیم، ما مارکسیستیم، ما کمونیستیم. دعوای قرآن دعوای حق و باطل، بخشی از حق و باطل فقر و غناست. چقدر امام فقر و غنا رو گفته این. آره اما اون طرفش ببینید، من میگم رفتید مهمونی، حالا خالتون با شما تفاوت نظر داره، این هم تا الان که گفتگویی نشده، تیر آخر از این خاله جون من به شما میخواستم این مطلبی رو بگم. اگه واقعا قراره که بازم به این کاندیدای خزوخیل رأی بدید، ما دیگه منزل شما نیاییم. خب الان شما خالتون هدایت شد یا داره غذا چیز میکنه تو غذاتون، مثلا چه میدونم چیز میریزه سیانور به سیانور میریزم تو معلوم شه کاندیدای کی خزوخیله. نمیخواد. من میگم ببینید بحث سیاسی کردن یک اصولی داره، یک آدابی داره، یه صبری میخواد، دندپهنی میخواد، اطلاعات میخواد، آدم با آدم فرق میکنه. و تو بحث سیاسی متاسفانه الان دیگه جز هویت ما شده. یعنی شما بخواد تو بحث سیاسی با من بحث بکنید یه جوری که مثلا انگار میخواد به ناموس من مثلا بی احترامی کنید. آقا بحث سیاسی کاندیدای شما اینش درست، این کاندیدای ماست دیگه،
مثلا مطلبی نباشه. الان این حرف بد که زد خوب بود، حتما صلاح بده که اون حرف بد در اونجا زده بشه. یعنی ما در مورد اهل بیت اینجوری حرف نمیزنیم، میگن امام صادق چرا این کار کرده، که امام صادق بود دلیلشو میگیم. ما میگه کاندیدای امام پس دیگه دلیل نمیخواد. خوب ظرفیت نداری پس نکنید. ولی اینکه بعد میگفتن قائلا اینجور شده تا ما حرف بزنیم دولت میگه فلان، گفتم شما به روبرو نگاه کنید مثل قناری، بگی تولید ملی، رکود، اشتغال، تولید ملی، رکود، اشتغال، اینا بعدا است دیگه، همش همینا رو بگید، تولید ملی، رکود، اشتغال، قرار بود اینا انجام بشه، چیز دیگه نمیخواد بگید. این شعارا رو تکرار کردن. که دو تا نکته در تکمیل آیه بگیم. یک، و از اخذنا من النبیین میثاقا و منک و من نوح و ابراهیم. ببخشید اگه می‌خوایم به ترتیب بگیم پیامبر ما کجا قرار می‌گرفت؟ چرا میگه و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی؟ بله کی داره جواب میده؟ بله و احترام او. در قرآن به انبیای اولوالعزم که میرسیم دو جور نام برده میشن. یک همین تاریخی، این حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر ما علیهم السلام. یه وقت اینه، اما جایی که این نظم به هم میخوره پیامبر ما اوله، یعنی یا زمانی است یا حالا رتبی هم باز معنیست که حضرت نوح حتما حضرت ابراهیم بالاتر باشه. پیامبر ما به جهت رتبه از 4 نفر دیگه میفته جلو. این یک در اکرام. دو، چرا خدا میگه من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی؟ هم برخواست هم منو عیسی ابن مریم. آخه چی ضرورت داره که هی بگه حضرت عیسی که پسر مثلا حضرت مریم بود؟ چه ضرورت داره گفتنش؟ بفهمید. نه این که بگه خدا پدرش نیست، بلکه که اونجا دستش بالا بود، فهمید؟ تأکید میکنه که یعنی همون که حضرت عیسی پسر خداست دیگه، یا نه اون ثلاثه پدر پسر روح القدس رو میگید. نه اشکال نداره، بس فعلا بس دعوا سری نیست که شرک در خالقیت داره، چون کسی که تو خالقیت چیز نداره که دعوای شرک نداره. بس سری شما بگید یه نفر دیگه هست بالا، شما فهمید. نه آقا، حضرت عیسی پدر نداشته، تا همین آیات گفتیم ادعوهم ل آبائهم، اینا رو به پدرانشون بخونید. پیامبری داریم که پدر ندارد و حاصل این است که خداوند وجود او را در وجود حضرت مریم سلام الله علیها با اراده خودش نفخ کرده. خب اینا تصریح میکنیم، یعنی اون چیزی که خداوند میگه هر کسی رو به پدر خودش بخونی، خودش داره این عمل میکنه، که اگر کسی این وسط است که پدر نداره، خدا او رو همینجوری راه نمیکنه که هر کی به هر کی خواست او رو بخونه. میگه عیسی پسر مریم، اگر پدر نداره به مادرش او رو بخونید. یعنی این که میگم کسی رو به غیر پدر مادر نخونید و نسب او رو دستکاری نکنید، خودم به این حرفه که میگم چیم؟ پایبندم. در جای مختلف قرآن شما دیدید نام حضرت عیسی علیه السلام میاد، یا مسیح سلام الله علیه میاد، که او پسر کی بود؟ پسر مریم سلام الله علیها. بفرمایید. و به خاطر که چیز نه، مثلا زهرات داشت مثلا میگه موسی ابن عمران، همه میدونن اونی که مورد دعواست فقط حضرت عیسی علیه السلام. بفهمید شما؟ نفعی تسبال حل شد. بفهمید. یکی از دلایلی که ما میخوایم پیغمبرمون رو ممتاز بکنیم که بگیم میثاقش ممتازه، میتونه این استدلال باشه که خداوند وقتی میاد انبیا اولو رزم نام ببره، پیغمبر ما رو با اینکه تقدم زمانی نداره میذاره اول. با من استدلال میشه اشاره به عنوان معید بهتره بگم. خب ما از انبیا میثاق گرفتیم که چه بشود؟ لام در لیسعله. لام در لیسعله دو تا احتمال در موردش میشه داد، یک تعلیل، دو قایت. تعلیل یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که بعد لام اومده علته برای اون چیزی که قبل لام اومده. اخذ میثاق کردیم که سوال کنیم، معنای تعلیل مشخصه؟ یعنی رابطه شون علی معلولیه دیگه، معلومه؟ خب یا اینکه بگیم غایته، یعنی اون کار رو کردیم که این نتیجه به دست بیاد، اون کار رو انجام دادیم که تهش به اینجا برسیم، این هم میشه معنای چی؟ غایت، معلومه اینه؟ بله؟ تعلیل یعنی علی معلولی. من میگم که آب رو میخورم که تشنگیم برطرف بشه، میشه علت و معلول. تو این آیه اخذ کردیم میثاق را که یسأل الصادقین عن صدقهم، این میشه تعلیل. دو، غایت، اون کار رو کردیم که به اینجا برسیم. بله؟ نه دیگه، یه جا این علت این معلوله، یه جا اون آغاز این انجامه، دیگه ادبیش کردم. حالا معلوم شد تعریفش لزوما اون علت این نیستش، میتونه مقدمه باشه که به این نتیجه منجر بشه، فرق هم نمی کنه که حالا بگیم تعلیل یا بگیم غایته. اما عنایت کنید، میگه لیس علی الصادقین عن صدقه. در زبان عربی، حالا در قرآن هم زیاد اینو داریم، یه نهادی داریم تحت عنوان التفات. التفات یعنی چی؟ بفرمایید یکم بلندتر میگیم. زمانش، یا حالا یعنی مثلا ماضی به مضارع مد نظره، یا نه مثلا متکلم میشه مخاطب یا مخاطب میشه غایب، هر دوش هست، درسته؟ کی جواب داد؟ درسته دیگه. من دارم صحبت میکنم میگم آره با این کارهایی که شما میکنید اینه 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 اینه، بعد که عصبانی میشم، اون کسی که این کار کرد حقش اینه که، تا الان داشتم باشون با تخاطب صحبت میکردم، یعنی بودم این کارو کردید، بعد میگم اونی که این کارو میکنه از مخاطب شد غایب، به این میگن چی؟ التفات، یعنی تغییر دادن. که حالا تو قرآن فراوان داریم، یک، دو، دلیل التفات هر جا مشخصه، یعنی مثلا فرض کنید خدا داره در مورد یه گروه صحبت میکنه که مثلا خیلی آدم های چنین چنانی هستن، با اینا با عنوان مخاطب صحبت نمی کنه، غایب میگه. اینجا میگن چرا؟ میگن خدا مخاطب رو قابل نمیدونه که اصلا باش حرف بزنه، مثلا میگه آره اون کسی که این کار میکنه، میگه خب اینو بگو. دیدین بعضی وقتا مثلا پدر خانواده میخواد بچه رو تنبیه بکنه، میگه آره اون بچه‌ای که این کار رو بکنه حقش اینه که، میگیم خب بهش بگو ای بچه‌ای که این کار رو میکنی، میگه نه میخوام چی بشه؟ یه مقداری آدم بشه. آدم ما اینجوری نشون میدیم، شما نمیدونستن با ناز و اینا نشون میدیم آدم بشه. حالا این آدم شدن یه وقت با تغافله، یه وقت با مخاطب قرار ندادن برای تحقیر مذمت من اون بچه تو، حالا مثلا بچه هم باشه که ذره باهوش باشه و اینا، متوجه میشه که دارن میشوننش سر جاش و باید متوجه اشتباهش بشه. تو یسأله ما از متکلم رفتیم به غایب. بله، تعریف اعتاد تغییر یافتن زبان از صیغه‌ای به صیغه دیگره، از زمانی به زمان دیگر. تا قبلش گفتیم و از اخذنا چی بود؟ متکلمه مرغیر بود. بعد گفتش که و از اخذنا من النبیین، بعد دوباره و اخذنا من هم میثاقاً غلیظاً، بعد یه باری میگه لیس علی الصادقین عن صدقهم، از متکلم به غایب رفت. چرا؟ به خاطر این که سوال و حساب از اموریه که به شخص خدا برمیگرده. یه لحظه به این نکته نهایت کنید، حتی خب اونا که تفسیر بودن میدونن، بعض جا میگه که خدا هم میفهمد خلق تو به یدیه، بعضی وقتا میگه خلقنا. چرا اینجا مفرد میگه؟ یعنی متکلم وحده، اینجا متکلم ملغیر. یکیش اینه که بعضی جا خداوند یه کاری میخواد فقط به خودش نسبت بده، حتی ملائکه دخیل نمی کنه. به شأن ربوبیش و به شأن وحدانیش برمیخوره. خودم تنها. یه جا میخواد به اسباب و علل هم اشاره بکنه که بگه این کارو با ملائکه انجام داد. به ملائکه گفتم این قسمتش با شما. یعنی ملائکه هم در اون کار چی بودن؟ دخیل بودن. یا اون وسائل رو احترام بکنه که اونا هم نقش داشتن. به صورت متکلم چی به کار میبره؟ مع الغیر. خداوند میگه اخذنا من النبیین، ملائکه مثلا اینجا دخیل بودن، از ملائک سوال بکنن، عهد بگیرن. ولی وقتی میشه به لیسأل الصادقین عن صدقهم، اینو غایب میکنه و واحد میکنه. از صادقین پرسیده بشه کی؟ نمیخواد اشاره بکنه، خودم میخوام بپرسن. حالا این لیسأل الصادقین معناش چیه میرسیم ما؟ پس گاهی اوقات متکلم به غایب تبدیل میشه، جمع به مفرد تبدیل میشه. شما باید سری شاخکات فعال شه. دنبال چی بوده خدا اینجا؟ حالا میگه به ذهن ما میرسه، حالا اصلا اینا غلط باشه. اونی که به ذهن ما میرسه اینه که خداوند میخواد بگه که حساب و کتاب و پرسش و اینها دست منه، دست خودمه. لذا مفردش میکنه و غایبش میکنه.